رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه چهارشنبه 2 نوامبر را با سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم.
کشته شدن یک فرمانده برجسته شبکه حقانی در پکتیکا، نگرانی گروه‌های امدادرسان از وضعیت ناهنجار ساکنان موصل عراق و رهایی نزدیک به 2000 حامی عمران خان از زندان پنجاب پاکستان.
روز سه‌شنبه آینده آمریکایی‌ها رئیس جمهور جدیدشان انتخاب می‌کنند، در حالی که موضوعات اقتصاد و سیاست خارجی در گزینش رئیس جمهور مهم است، اما نظر پوزیشنشان می‌دهد که بسیاری رای دهندگان ممکن با در نظر داشت خصوصیت‌ها یا کاراکترهای شخصی این دو نامزد رای بدن. گزارش به تعقیب پخش خبرها در این مورد داریم که در جریان برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا پیشکش می‌شه. امید آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از قدیر مشرف می‌شنوین.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. مقامات افغان میگویند با توجه به حساسیت‌های اجتماعی در برابر زنان و وضعیت حقوقی آنان، به بازبینی جدی قوانین نافذه و آگاهی عام نیاز است. عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان در ختم کنفرانس سراسری سارنوالان گفت زنان افغان بیشتر به دلیل ناامنی‌ها مشکلات زیادی را متحمل می‌گردند و حالا هم در محیط کاری، به گفته آقای عبدالله، خانواده و مراکز آموزشی با خشونت مواجهند. رئیس اجرایی وضعیت کنونی زنان و خشونت در برابر آنان را نگران کننده خواند و گفت حتی در پانتون‌ها زنان مورد تجاوز جنسی استادان قرار می‌گیرند و یا هم اذیت می‌شوند. یک قمندان برجسته شبکه حقانی در ولایت پکتیکا در عملیات پلیس کشته شده است. وزارت داخله افغانستان گفته که روز گذشته عملیات ویژه و هدفمندی را در قریه سردانه هندی ولسوالی ورممه ولایت پکتیکا انجام داد که در نتیجه آن جمشید، قمندان شبکه حقانی، همراه با 3 تن از همکاران وی به هلاکت رسیدند. قبلا مقامات امنیتی افغان گفته بودند که شبکه حقانی رهبری جنگ مخالفان مسلح را در آن کشور به دوش گرفته است. از سوی دیگر نیروهای امنیتی افغان با انجام حملات هوایی در ولسوالی تروی ولایت پکتیکا موازی گروه طالبان را هدف قرار دادند. شبکه حقانی و گروه طالبان تا هنوز در رابطه واکنش نشان ندادند. مقام‌های بانک انکشاف آسیایی قرارداد کمک 76.75 میلیون دلاری را با وزارت مالیه افغانستان امضا کرد. در این مقدار کمک مالی 50 میلیون آن از اتحادیه اروپایی و 26 میلیون باقی مانده را بانک انکشاف آسیایی فراهم کرده است. از این مقدار پول برای بهبودی سیستم آبیاری و سایر تولیدات زراعتی در منطقه آموی افغانستان به مصرف خواهد رسید. چهارمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال جاری در ولسوالی برمل پکتیکا تایید شد. دکتر میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان، گفت که طفل مصاب به پولیو یک پسر 24 ماهه از منطقه لمن آن ولسوالی می باشد. آقای احمدزی افزود که این طفل به تاریخ اول سپتامبر سال جاری فلج شد که اخیراً علت فلج شدن وی پولیو تثبیت گردیده است. با فلج شدن این طفل به پولیو در سال روان، شمار اطفال مبتلا به پولیو در افغانستان به 10 تن رسید. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک اداره امدادرسان میگوید افراد ملکی ساکن در موصل عراق با تشدید جنگ در آن شهر با خطر بزرگی مواجهند. این در حالی است که هوای نامساعد مانع پیشروی نیروهای عملیاتی عراق علیه گروه داعش در موصل شده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
شورای پناهجویان نروژ میگوید که زندگی نزدیک به 1.2 میلیون نفر در خطر جدی قرار داشته و آینده تمام عراق اکنون در این آزمون قرار گرفته است. این گروه امدادرسان میگوید که هزاران نفر قبل بر این شهر موصل را ترک کرده و شمار هم توسط نشانه‌زن‌های داعش و مواد انفجاری کشته شده اند. آنانی که در موصل باقی ماندند، به گفته این شورا، با کمبود مواد غذایی، آب و تجهیزات صحی مواجه بوده و تشدید درگیری‌ها رسیدگی به آن افراد را دشوارتر ساخته است.
مقامات فرانسوی انتقال مهاجران زیر سن را از کمپ کاله به مراکز پذیرش در سرتاسر فرانسه آغاز کردند. سه اراده بس روز چهارشنبه گروهی از بچه های بی سرپرست را که عمدتاً کمتر از 18 سال عمر دارند از کمپ کاله خارج کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت که آن کودکان باید در چند روز به مراکز خدماتی انتقال یابند، جایی که مقامات بریتانیا بتوانند بررسی کنند که آیا آن اطفال حق درخواستی پناهندگی را به بریتانیا دارند یا خیر. آقای هولاند افزود که سایر کودکان تحت مراقبت مقامات در مراکز خدمات رفاهی کودکان فرانسه جابجا خواهند شد. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه یک توقف تازه بشردوستانه حملات را بر شهر حلب سوریه پیشنهاد کرده و شورشیان خواسته است آن شهر را ترک کنند، اما شورشیان سوری به صورت فوری این پیشنهاد ولادیمیر پوتین را رد کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت دفاع روسیه به نقل از آقای پوتین گفت که دو دهلیز جدید امدادرسان روز جمعه باز خواهد شد که یکی به سرحد ترکیه و دیگری هم به شهر ادلیب می انجامد. ولادیمیر گریسکوف، لیدرسیز قوای مسلح روسیه، از تمام رهبران گروه های مسلح خواست تا خصومت ها را توقف داده و شهر حلب را با سلاحشان ترک کنند. اما شورشیان با رد این پیشنهاد گفتند که روسیه نباید درباره آنان نگران باشد و خواهان یک کمیسیون بین المللی برای بررسی دروغ‌های روسیه شدند.
پلیس پاکستان نزدیک به 2000 هواخواه عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را که قبل از مظاهرات ضد حکومتی بازداشت شده بودند، رها کرده است. رانا ارشد، سخنگوی حکومت پاکستان، میگوید که آن افراد به حکم نواز شریف صدر اعظم پاکستان از زندان پنجاب آزاد شدند. تحریک انصاف تهدید کرده بود که روز چهارشنبه با برگزاری مظاهرات شهر اسلام آباد را مسدود می‌سازد تا آقای شریف را وادار به استعفا سازد. اما آقای خان پس از آن که محکمه از صدر اعظم خواست یک پاسخ کتبی درباره ادعای موجودیت حسابات بانکی اعضای خانواده شریف در خارج از پاکستان ارائه کند، از هوادارانش خواست به عوض اعتراضات از تصمیم محکمه استقبال کنند. پس از کشته شدن 14 غیر نظامی در جریان درگیری‌های دو روز اخیر میان قوای هند و پاکستان، صدها باب مکتب در کشمیر برای مدت نامعلوم مسدود گردید. با گفته مقامات هند و پاکستان، 300 مکتب در کشمیر تحت اداره هند و 25 مکتب در کشمیر تحت اداره پاکستان سر از امروز چهارشنبه مسدود شده است. مقامات هر دو کشور همسایه ادعا دارند در نتیجه گلوله‌باری سربازان در منطقه مرزی حدود 16 تن کشته شدند. در همین حال بازارها در کشمیر تحت اداره هند به رسم اعتراض برای 117مین روز مسدود بودند. و خبر آخرم این که سازمان همکاری و امنیت اروپایی از انتخابات ریاست جمهوری 4 دسامبر ازبکستان نظارت میکند. پیتر تجلر، رئیس هیئت ناظر، بر رویترز گفت که این نخستین بار است که آن سازمان این ماموریت را به گونه کامل به پیش میبرد. نظارت از انتخابات ازبکستان شامل یک گروه 15 نفری کارشناسان ساکن در تاشکند، 20 ناظر دراز مدت و 250 ناظر کوتاه مدت خواهند بود که در دو گروه در سرتاسر ازبکستان اعزام خواهند شد. انتخابات ازبکستان به تعقیب مرگ اسلام کریموف، رئیس جمهور آن کشور، برگزار می شود که از سال 1989 به این سو در اریکه قدرت قرار داشت. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، حالا توجه کنید به گزارش های این برنامه. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در آستانه نشست رهبرای کشورهای عضو شانگهای به بشکک مرکز قرقیزستان سفر کردند. آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی از بشکک، روی خط تلفن با خود داریم که در مورد معلومات میدن. آقای فیصل، سلام به شما، تشکر از وقت شما، خوش آمدین. میخواستم بپرسم که این نشست چه وقت آغاز میشه و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آیا رسیدن تا هنوز و یا ای که در جریان امشب خواهد رسیدن؟ آقای فیصل، صدای ما رو میشنوین؟ متاسفانه تلفن ما با آقای فیصل قطع شده. پرودوسر برنامه تلاش میکنن تا آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان دوباره روی خط بگیرن و از اونا در رابطه با نشست رهبران کشورهای عضو شانگهای میپرسیم. همین لحظه در بشکک ساعت 9:30 شب با وقت محل است، حدود 1.5 ساعت فرق دارن با افغانستان، و از معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با این نشست سخنرانی و همچنان دیدارهای در حاشیه این نشست صحبت خواد کردیم و سوالهای را خواد پرسیدیم. امیدوارستم تا می لحظه بتانیم اونا را روی خط داشته باشیم. دوست عزیز، شما شنونده برنامه رادیو آشنا صدای امریکا هستین. پرودوسر برنامه همین لحظه خبر میده که ما میتونیم با آقای جاوید فیصل صحبت داشته باشیم. آقای جاوید فیصل سلام به شما، ببخشید که تلفن قطع شد. خوش آمدین، صدای ما رو دارین؟
بله،
سلام شما. تشکر از حضور شما. من میخواستم نخواست بپرسم که رئیس اجرایی افغانستان به بشکک رسیدن و یا که در جریان امشب یا فردا خواهد رسیدن، و دیگه ای که این نشست چی وقت آغاز میشه و حضور افغانستان در این نشست چگونه پیش بینی میشه؟
تشکر. رئیس اجرایی امروز در رفت یک حکومتی به بشکک رسیدن. کنفرانس سران حکومت شانگهای قرار است فردا آغاز شود، ولی رئیس اجرایی امروز البته امشب با صدراعظم جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت و در این ملاقاتشان بحثشان متمرکز در مبارزه با تروریسم، همکاری های بیشتر در امر مبارزه با مواد مخدر و بیشتر شدن همکاری های بین الدول در بخش های اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی بودن.
بله، همچنان قرار است، آیا قرار است که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حاشیه این نشست با مقامات قرقیزستان و یا کشورهای عضو دیدارهای جداگانه داشته باشند؟
بله، قرار است این کنفرانس فردا آغاز شود و در سالی سخنانی رئیس اجرایی در جلسه اصلی اینا سه ملاقات به جانب هم دارن، ملاقاتشان به صدراعظم روسیه، ملاقاتشان به صدراعظم قرقیزستان و صدراعظم قزاقستان.
بله، آیا در شما یک مسئله که اشاره کردین پیشتر، مبارزای مشترک علیه دهشت افغانی و تروریسم، در پالیزی مسائل اقتصادی هم آیا در اجندای کاری رئیس اجرایی افغانستان قرار دارن؟ و آیا روی مسئله که در این اواخر احداث خط آهن که افغانستان به چین وصل میکنه، روی این مسئله هم صحبت خواهد شد؟ برای که گفته میشد چند قبل حکومت آسیایی میانه مشکلات را خلق کرده بودند که گویا باید تجار افغان از اونجا مال خود وارد ترینه بکنن که عازم چین میشه. بفرمایید.
بله، در منشور این سازمان است که همکاری های اقتصادی بیشتر شود. بنابر تازه از این که اینا بحث از بیشتر شدن همکاری های امنیتی در امن مبارزه با تروریسم اینجا دارن، استفاده عظیمی از فرصت های اقتصادی که در افغانستان ایجاد شده بخش دیگی از کارانیشان در این سازمان می سازد و در تازه از این مشکلاتی که امروز افغانستان از بابت چاندیک در کشورهای همسایه داره گرفتن بشه تا راه های مناسب پیدا شود. اما در کل بیشتر شدن روابط تجارتی، استفاده از امنیت فرصت‌های اقتصادی و ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای در توریسم بحث‌های عمومی در این کنفرانس باشد.
آقای جاوید فیصل، بهتره تشکر از حضور شما در برنامه، تشکر از وقت شما.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
وزارت صحت عامه افغانستان از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت پکتیکا خبر داده. این چهارمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال روان در ولسوالی برمل پکتیکا است. مکمونیر گزارش میده.
دکتر میوند، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که طفل مصاب به پولیو، یک پسر 24 ماهه، از منطقه لمن ولسوالی برمل پکتیکا می باشد. او افزود که این طفل به تاریخ اول سپتامبر سال جاری میلادی فلج شد، اما شناسایی نشده بود، ولی اخیراً علت فلج شدن وی پولیو تثبیت گردید.
تاریخ اول اکتبر ما از این نمونه مواد غایطه را گرفتیم، روان کردیم به اسلام آباد، نه مثبت برآمد و نه منفی برآمد. در او صورت ما پروتکلی داریم که کم از کم 3 نفری بسیار ارتباط نزدیک داشته باشه با طفل، فرزند عمو عین خانه زندگی کنه، از او سمپل بگیریم. از 3 نمونه سمپل گرفتیم، 2 نمونهش منفی برآمد، از نفر سوم نمونهش از لحاظ ویروس پولیو مثبت برآمد. پس این طفل واقعی دومی سال جاری میلادی شد.
میوان گفت اکنون خانواده این طفل از پکتیکا به خوست رفته و در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان جاگزین شده است. دکتر محمد دین منگل، رئیس صحت عامه خوست، در مورد گفت
یک چند خانواده نو از ولایت پکتیکا به خوست آمده، از این که نمی چند طفل که واکسینه گرفته بود، مشکوک بود، از ایشان سمفل گرفته شده بود، این سمفل به مرکز ارسال شده، پس بدبختانه تثبیت شد که یک طفل با نام اکبر الله در ولایت پکتیکا مصاب ویروس وحشی پولیو شده بود.
میوند یکی از دلایل مصاب شدن 4 طفل را در سال جاری در ولسوالی برمل پکتیکا به پولیو ناهمنی در این ولسوالی خواند و گفت که در سال گذشته میلادی کیفیت کمپاین در برمل بسیار ضعیف بود و فقط در مرکز ولسوالی کمپاین صورت می گرفت، چون سایر ساحات تحت تسلط مخالفین قرار داشت. با گفته مسئول پروگرام محو پولیو، اکنون بیشتر ساحات ولسوالی برمل تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرند، چون در مورد با مخالفین مسلح هم گفتگوهای صورت گرفته است. میوان گفت که بعد از تطبیق 2 کمپاین در این ولسوالی، هیچ واقعه از برمل گزارش داده نشده است و واقعات اخیر مثبت پولیو نیز قبل از تطبیق این کمپاین ها می باشد که نمونه های آن به لابراتوار فرستاده شده بود و اکنون تشخیص گردیده که پولیو است. یک تن از والدین از خانواده ها می خواهد تا برای جلوگیری از فلج شدن اطفالشان آنها را واکسین نمایند.
پولیو که است بسیار مفید است. هر کسی اگر می خواهد که در زندگی آسودگی داشته باشد و آینده خوب داشته باشد، باید اطفالای خود را واکسین کند. واکسین کردن که از جان اطفالای آنها را نجات می دهد و آن کسایی که واکسین نمی کنند بسیار ظلم است امرای زندگی اولادای هم می کنند.
از آغاز سال جاری میلادی تا حال 2 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که وزارت مهاجرین و عدالت کنندگان افغانستان میگوید که ناامنی و جنگ در 2 سال گذشته منجر به بیش از شدن 90,000 خانواده از ولایت هلمند، کندوز، فاریاب و نگرهار شده، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد امور مهاجران برای هر روز خانواده‌ای که از اروپا به افغانستان برمیگردند برای تامین معیشت زندگیشان $400 پرداخت میکنه. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن میشنویم.
ولایت مولایت سرپل از چیز کتقله اوجا جای طالبی است. یک سال شده که طالب اوجا را گرفته. بسیار وضعیت ما خراب است. هر روز بیربارک جنگ است. امسال بسیار کوگنار اوجا کش کردن که بیخ وضعیت مردم خراب کرد.
مهره 22 ساله یکی از هزاران بانوی است که اعضای خانوادهش قربانی جنگ ها شده است. او و مادرش ترک منزل گفته و به مرکز بلخ آمده است. در همین حال وزارت مهاجرین و عدالت کنندگان افغانستان میگوید که ناامنی و جنگ در 2 سال گذشته منجر به بیجا شدن 90,000 خانواده از ولایت هلمند، کندوز، فاریاب و ننگرهار شده است که شامل 1,000,000 تن میگردد. بر اساس آمار این وزارت تنها در کشور آلمان 120,000 پناهجوی افغان در شرایط ناگوار بستر میبرند. اما مهرخدا صبار، رئیس عمومی بیجا شدگان وزارت مهاجرین و عدالت کنندگان افغانستان، که برای تطبیق پالیسی ملی برای بجوشدگان داخلی به مزار شریف آمده است، به صدای آمریکا میگوید پس از آن که شرایط کار و زندگی در اروپا برای پناهجویان معلوم گردید، حالا میزان مهاجرت ها رو به کاهش است.
یک تعداد امو تبلیغی که برشان شده بود که گویا به اروپا رسیدن، کار به زمینه کار بسیار خوب است، وقتی کسای دوستاشان اونجا رفتن دیدن فعلا وضعیت کار اونجا خوبتر نیست، پس دوباره این روند کاهش یافته. تقریبا من گفتم میتونم که حال حتی ما بسیار رقم تا 25% شاید به تناسب سال گذشته 25% او رقم داشته باشه، اما سال گذشته ما 100% رقم.
نمایندگان وزارت امور مهاجرین و عبدالکنندگان افغانستان هم اکنون در مرحله تطبیق پالیسی ملی بجوشدگان داخلی در شمال قرار دارند تا گام‌های عملی را برای رسیدگی به مشکلات بجوشدگان داخلی بردارند. مسئولین وزارت مهاجرین افغانستان میگویند کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR و پروگرام غذایی جهان WFP برای 200 هزار تن از بجوشدگان داخلی کمک‌های زمستانی و بیش از 5000 متریک تن گندم و مواد خوراکی را کمک می‌کنند. از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین برای هر عضو خانواده‌هایی که از اروپا به افغانستان برمیگردند برای تأمین معیشت زندگی $400 پرداخت می‌کند. با این حال مسئولین ریاست عودت مهاجرین بلخ می‌گویند که تنها در این ولایت صدها خانواده بجوشده داخلی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. صبور قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ به صدای آمریکا میگوید
در ولایت بلخ ما در فعلا بیش از 4000 فامیل که از بجوشده های ناامنی هستند، ما پیش خود صدرنشین داریم و معمولا بجوشده های ما از ولایت شمال و شمال شرق است.
ناامنی، فقر، بیکاری و زورگویی از عوامل عمده است که خانواده های افغان در داخل بیجا شده و یا هم به بیرون از افغانستان به مهاجرت مجبور گردیدند. در حال حاضر در حدود 7 میلیون افغان در کشورهای مختلف مهاجرند که از این میان حدود 5 میلیون آنان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. همچنان افغانستان بیش از 1 میلیون بیجا شده داخلی و حدود 600 هزار عودت کننده دارد که سازمان ملل و حکومت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت این افراد کمک $150 میلیون را فراخوان داده و مقامات میگویند که 40% این پول در دسترس قرار گرفته است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای آمریکا. هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا، صدای آمریکا، هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گفت و شنود، خبر اتره و گردانندگی احد، عزیزاده و رونا درانی خورزنگ هستین که در رابطه با خشونت‌ها علیه ژورنالیست ها و همچنان در سال روان تهدیدهایی که متوجه ژورنالیست ها بوده این موضوع را به بس میگیرن. شماره تماس با ما 0790-010-070. ولی از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. موضوع تهاجمی و پرخاشگرانه روزافزون روسیه شمار از همسایه های کشور که شامل جمهوری های سابق شوروی هستند به خشم آورده. از این وضعیت حتی کشورهای حوزه بالتیک که اعضای ناتو هستند هم احساس مسئولیت نمی کنند. سلاتیکا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان دری او را از رویا زمانی مشنوید.
40 میلیون روسی ماه گذشته در تمرین های دفاع از غیر نظامیان اشتراک کردند. این تمرین ها به نوع خود یکی از بزرگترین تمرین هایی بود که بعد از سقوط شوروی وقت صورت گرفت. رسانه‌های دولتی از مردم خواسته بود تا یک پناهگاه ضد بمب را در نزدیکترین مسافه با منازلشان شناسایی کرده و زمانی که زنگ خطر نواخته شد به آنجا بروند. استفاده ماسک‌های گازی و ارائه کمک‌های اولیه به شاگردان مکاتب آموزش داده شد و کارمندان اطفائیه نیز واکنش سریع را تمرین کردند. این در حالی است که این تمرین‌های روزها ترس و هراس را در میان مردم لیتوانیا به بار آورد. آلگس کارتوس، یک تجار روسی از شهر کلینینگراد که در تعطیلات در این کشور به سر می‌برد، می‌گوید که او نیز از این وضعیت هراسان شده است.
ما به طور غیرمنتظره صدا و شلیک یک راکت را به سوی کلینینگراد شنیدیم. البته من نگران بودم و فوراً تلفن کردم تا بدانم که همه چیز در کلینینگراد خوب بود. این حالت باعث شد تا لیتوانیایی‌ها هم برای انجام تمرین‌ها تصمیم بگیرند.
نگرانی ها بعد از الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 لیتوانیا را مجبور کرد تا خدمت سربازی اجباری را به نیروهای مسلح آن کشور وضع نماید و تمام شهروندان خود را برای دفاع آماده سازد. حکومت آن کشور در این اواخر یک رساله 75 صفحه‌ای را با دستور العمل و نوح تهاجم روسیه در صورت انجام آن به نشر رسانیده است. این کتابچه رهنما که در مکاتب کتابخانه ها و دفاتر توزیع خواهد شد شامل عکس های سلاح روسی و تکنیک های جنگی می باشد. در این کتابچه رهنما همچنان نشان داده شده است که چگونه باید لباس پوشید، غذا خورد، چگونه کمک های اولیه را فراهم کرد و در حالت اضطراری چگونه خود را نجات داد. جوزف آلکاس، وزیر دفاع لیتوانیا، می گوید که برخی از تحرکات در منطقه تنش‌های را به بار می آورد.
فعالیت های روسیه در منطقه ما، به ویژه در کالینینگراد با تمرکز نیروهای نظامی در این منطقه، باعث ایجاد اندک تنش می شود. شهروندان ما بسیار علاقه‌مند دانستن اوضاع هستند و اینکه چگونه آنان می توانند در حالت معمولی و یا هم در جنگ ترکیبی مقاومت کنند.
اسای هم پال گوبلی، آگاه مسائل کشورهای ایرویشیا، می گوید که با وجود اینکه کشورهای بالتیک اعضای ناتو هستند، باید علیه به اصطلاح جنگ ترکیبی با روسیه به گونه جدی آماده باشند.
نوع جنگ ترکیبی را که روسیه به احتمال زیاد علیه استونیا راه اندازی می کند جنگی نیست که ناتو برای آن آمادگی دارد. در صورتی که روسیه تانک های خود را به سوی سرحد با استونیا اعزام کند، ناتو می تواند به خوبی از آن دفاع کند. اما به نظرم آنچه را که روسیه می خواهد انجام دهد طرحهای خاصی است که در داخل استونیا صورت می گیرد که بعدا باعث وخامت اوضاع در آن کشور شود.
به نظر این آگاه مسائل سیاسی، آنچه را روسیه چند سال قبل در شرق اوکراین و قبل از آن در جورجیا انجام داده است. اسای هم ایالات متحده آمریکا و متحدین ناتو آن در واکنش به تحرکات روسیه اعزام نیروها را به کشورهای بالتیک و پولند افزایش داده است. اما مسکو این اقدامات آمریکا و ناتو را تهدید به امنیت منطقه خوانده است.
شنونده های عزیز، توجه کنید به خلاصه چند خبر. یک قمندان برجسته شبکه حقانی در ولایت پکتیکا در عملیات پلیس کشته شده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید که روز گذشته عملیات ویژه و هدفمندی را در قریه سردان هندی ولسوالی ورممه ولایت پکتیکا انجام داد که در نتیجه آن جمشید، قمندان شبکه حقانی، امرا با 3 تن از همکاران وی به هلاکت رسیده است. مقام‌های بانک انکشاف آسیایی قرارداد کمک 76.75 میلیون دلاری را با وزارت مالیه افغانستان امضا کرد. از این مقدار پول برای بهبود سیستم آبیاری و سایر تولیدات زراعتی در منطقه آموی افغانستان به مصرف خواهد رسید. چهارمین واقعه مثبت پولیو از آغاز سال جاری در ولسوالی برمل پکتیکا تایید شده است. دکتر میوند احمدزاده، مسئول برنامه محو پولیو در افغانستان، گفت که طفل مصاب به پولیو یک پسر 24 ماهه از منطقه لمن آن ولسوالی می باشد. مقامات صحی ناامنی را در عدم تطبیق واکسن پولیو در مناطق دوردست ولسوالی برمل دلیل واقعات پولیو عنوان کردند. یک اداره امدادرسان می گوید افراد ملکی ساکن در موصل عراق با تشدید جنگ در آن شهر با خطر بزرگ مواجهند. این در حالی است که هوای نامساعد مانع پیشروی نیروهای عملیاتی عراق علیه گروه داعش در موصل شده است. مقامات فرانسوی انتقال مهاجران زیر سن را از کمپ کاله به مراکز پذیرش در سراسر فرانسه آغاز کرده است. سه اراده بس روز چهارشنبه گروهی از بچه های بی سرپرست را که عمدتاً کمتر از 18 سال عمر دارند از کمپ موسوم به جنگل خارج کردند. رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه یک توقف تازه بشردوستانه حملات را بر شهر حلب سوریه پیشنهاد کرده و شورشان خواسته است آن شهر را ترک کنند. اما شورشان سوری به صورت فوری این پیشنهاد ولادیمیر پوتین را رد کردند. پلیس پاکستان نزدیک به 2000 هواخواه عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را قبل از مظاهرات ضد دولتی بازداشت شده بودند رها کرده است. و اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.